بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حرص از سرمایه های الهی در وجود انسانه. اگر انسان حرص و پیوند به ایمان و دین و عقل بزنه، این سرمایه سود فراوان ابدی محصولش میشه. که یک نمونه از سودش رو در جلسه قبل از سوره مبارکه توبه همراه با یک روایت مهم شنیدید. اما اگر این حرص از سایه حکومت ایمان و عقل و قواعد دین آزاد بشه، در هیچ میدانی به جز به دست آوردن ثروت و مال کار نخواهد کرد. و وقتی که انسان چنین تکیه‌گاه‌های عظیمی مانند عقل و ایمان به خدا و قوانین دین رو از دست بده، اگر در کنار ثروت قرآن میگه به بلا و کمبود و برشکستگی و برباد رفتن مال دوچار بشه، به جزع و ناراحتی درون و اضطراب و ناامنی و گله و شکایت از جریان هستی میفته. ازا مسته و شر رو جزوع، در این شکست روحی گاهی دچار خسارت غیر قابل جبران میشه. وقتی در فشار سنگین قرار بگیره، یا روانی میشه یا نهایتاً خودکشی میکنه. آمار خودکشی ها در اروپا و امریکا فعلا در رأس آمار کشور هاست. درون وقتی تکیه گاه نداشته باشه، درون وقتی که نور نداشته باشه، وقتی باطن امنیت نداشته باشه، به شدت زندگی در کام انسان تلخ میشه و خود باخته میشه و فکر میکنه هیچ دستگیره نجاتی وجود نداره و بهترین راه نجات اینه که نباشه. به نظرش میاد ای خودشو بکشه راحت میشه. قرآن مجید حادثه های تلخی که برای ثروتمندان پیش میاد میگه کار خدا نیست، کار خودشونه. یعنی روش غلط خودشون خودشونو جریمه میکنه. در این زمینه به آیات سوره مبارکه فجر دقت کنید، خیلی مطلب مهمه که میگه خدا نیست که شما رو جریمه کرده، خودتون باعث جریمه کردن خودتون شد. و اما اذا مبتلاه، زمانی که ما انسان ثروتمند رو در آزمایش قرار بدیم، فقدر علیه رزقه، دچار مزیقه مالی بشه. انسانی که دارای ثروت بود و حالا روزگارش برگشته، ثروت از دستش رفته، اون خوشی ها و لذت ها و آزادی های نامشروعی که برای خودش قرار داده بود دیگه زمینه نداره، به خاک نشسته، غرق در مشکلات فیقول و ربی اهاننه. تو همین نقطه هم بد فکر میکنه، غلط فکر میکنه، میگه همه این بلاها رو خدا سرم آورده. یقول و ربی اهاننه، او منو از عزت به ذلت کشوند، از رفعت به پستی کشوند، از خوشی به ناخوشی کشوند و به من توهین کرده. خدا پروردگار می‌فرماید کلا، اینی که میگی نیست، دروغه. این حرف کلا در قرآن مجید زیاد اومده، تمامش هم برای رد کردن اندیشه های باطل یا وعده های دروغ. در اون نمونه در سوره مبارکه مؤمنون جزء 18 می فرماید شخصی در کام مرگ داره می افته، نفسای آخرش، گوشه پرده عالم بعد کنار رفته، وضع ناهنجار خود رو داره میبینه، با همه وجودش. حالا ممکنه اونایی که اطرافش نشستن نشنوند، چون ممکنه آدم نتونه با زبونش بگه، ولی با دلش داره میگه رب ارجعونی لعلی اعملو صالحا فیما ترکت، خدای من جاده عمر رو طی کردم به گناه، به معصیت، به انحراف، الان که دو سه نفس بیشتر ازم نمونده فهمیدم که 60 سال اشتباه کردم. تو قدرت داری، میتونی منو به اول تکلیف برگردون، یه 60 سال دیگه به من زندگی بده، من این 60 سالو هماهنگ با دین تو زندگی کنم. خود پروردگار جواب میده کلا، برگشتنی که دیگه در کار نیست. کسی که به طرف مرگ اومده ما طلب برش نگردوندیم، ما یه بار عمر میدیم، دیگه برگشتی در کار نیست. انها کلمتون هو قائلها، این که میگی اگه برگردم آدم خوبی میشم دروغ میگی، برای این که روح گناه و گناه کردن بر تو حاکم شده و از تو جدا نمیشه. برت هم گردونم، با اینکه آثار عذاب منو دیدی بازم گناه میکن. و همین هم هست، از نظر روانکاوی هم حرف درستی. اگر بنا بود گناهکاران حرفه‌ای برگردن که بر میگشتن، اقلا قرآن نمونه میداد، فرعونی، نمرودی، شدادی، یا روایات نمونه میداد، یزیدی، معاویهی، هارونی، مأمونی، شمری، عمر سعدی، اینا بر نگشتن. اونایی هم که روحیه طاعت و تسلیم به خدا برشون حاکمه، اونا هم از راهشون بر نمی گردن. نوح پیغمبر 950 سال تو این دنیا بود، عبد صالح خدا بود. امیرالمومنین اگه 2000 سال بنا بود بمونه، امیرالمومنین بود، عوض نمیشه. اینجام در سوره فجر کلمه کلا رد کردن یاوه‌گویی ثروتمند ذلیل شده به خاک نشسته ورشکست شده است. کلا، این که میگی خدا منو پست کرد، من تو رو پست قرار ندادم. این که میگی خدا ثروتو از چنگ من گرفت، من نگرفتم. این که میگی خدا آبروی منو برد، تو زن و بچم، تو مردم، تو اقوامم، یه روزی هر کی منو میدید از سر یک کیلومتری سلام میکرد و تعظیم میکرد، اما الان کسی جواب سلاممو نمیده، زنم هم دادخواست طلاق داده، میگه من نمیتونم با فقر تو، با نداری تو بسازم. پولاد که رفت، آبرود که رفت، خونت که رفت، ماشینت که رفت، اما بنده من این بلاها رو سر تو نیوردم. خدای ما خدای جریمه است یا خدای آتشه یا خدای دوزخه؟ اگر بود چرا در این هزار اسم جوشن کبیر اعلام نشد؟ خدای ما خدای محبت بی نهایت، خدای مهرورزی، خدای عشق، خدای دوستی، خدای نعمت بخشی، خدای روزی دهنده است، خدای آفریننده است، خدای حفظ کننده بندش، خدای کتک نیست، خدای تازیانه نیست، خدای دوزخ نیست. اینجا یه جای قرآنه که میگه کلا اشتباه فکر میکنی، من تو رو نزدم، ننداختم، ذلیلت نکردم، بی آبروت نکردم، من زمین فراهم نکردم زن طلاق بگیره بچه‌هات رها بکنن و برن. کلا، و کی این کارو کرد؟ خودت. تو چهار گناه بزرگ مرتکب شدی. ذات گناه طبق قرآن آتشه، ذات گناه. من یا آیشو برای نمونه میخونم، ان الذین، تو سوره نساء، یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اونی که داره مال یتیمو میخوره آتیش داره میخوره، ولی چون در دنیا حس نمیکنه آتیشه، نمیبینه آتیش، میبینه چلو کباب، در حالی که تمام این اموال حرامی که میخوره ذخیره میشه و قیامت از شکمش آتیش میزنه بیرون. من آتش نیفروختم، تو مال یتیم خوردی، به من چه؟ که میگی خدا منو بدبخت کرد؟ خدا اخلاق بدبخت کردن نداره که. خدا در قرآن مجید اعلام میکنه اخلاق من اخلاق سعادت بخشیه. اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا سعدوا. فعل آیه فعل مجهوله، یعنی خودت باعث سعادت خودت نشدی، زمیناشو من برام فراهم کردم برات. اما لذین شگو فعلش معلومه، فاعلش خود شقیه. میگه خودت باعث شقاوت خودت شد، به من چه ربطی داره؟ لذا مردم با ایمان اگر به خاطر امتحان الهی مالشون رو از دست بدن، تنها حرفی که میزنن قرآن میگه اینه: انا لله و انا الیه راجعون. این در کنار مال از دست رفته است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، ورشکستگی، و ثمرات، کمبارونی و محصول ندادن باغ و زمین، و الانفس، بیماری سخت. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون، یعنی مشکل، سختی، ورشکستگی، قالو انا لله، ما مالک مال نبودیم و مالک جانمونم نیستیم و مالک کشاورزیمونم نیستیم و مالک بارونم نیستیم، به ما ربطی نده. تا دیرو پروردگار میخواست ما داشته باشیم شکر کنیم، امرو به بعد خواسته نداشته باشیم صبر کنیم. یعنی رفت و آمد اولیاء خدا در امر مال بین شکر و صبر، اصلا جاده‌ای دیگه نداره هیچ. اما رفت و آمد بیدینای گول خورده دنیا و پول و رفت و آمد حریصان یا بین بخل و جزعه یا بین این فکر که بمونم یا خودم رو بکشم راحت بشم، اونام جاده ای دیگه نداره. از شما مقایسه کنید بین جاده شکر و صبر و بین جاده جزع و بخل، ببینید اونجا چه خبره اینجا چه خبر. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. نه من تو رو جریمه نکردم، کلا، این بلاها رو خودت سر خودت درآوردی از چهار کانال. بل لا تکرمون الیتیم، یادت اون وقتی که در اوج ثروت بودی و تو محلت یا تو شهرت چه یتیمایی دست و پا می زدن، گرسنه می خوابیدن، عشق می ریختن، دامن مادر رو می گرفتن، یه پیرن می خواستن، یه نون و سیب زمینی می خواستن و تو روزی 4-5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 1 میلیون درآمدت بود. اون عشقها، اون ناله ها، اون آها که از بخل نسبت به اکرام یتیم بلند شد، متوجه خودت شد یعنی جهان جهان منظمیه. اشک یتیم و سوختن قلب مادر یتیم و به ناراحتی گرسنه در بستر خوابیدن یتیم آتشیست که به طرف تو ثروتمند فعلا جهت گرفته تا به موقعش بزنه و نابودت کنه. جلوش هم نمیشه گرفت به هیچ عنوان. که آدم بگه نه من به گونه ای نظام میدم که ضربه کمک نکردن به یتیم به من نخوره. اصلا نظام اصلی اینه که ضربه کمک نکردن به یتیم به هم میخوره، گمم هم نمی کنه. ضربه ها اونجایی که باید فرود بیان محل و گم نمی کنن. کلا بلا تکرموند یتیم. یک کانال دو ولا تهازون علی طعام المسکین. شکم یه زمینگیر رو سیر نکردی. بنده خدا دست بروش بوده، گاریچی بوده، باربره بازار بوده، میشناختیش، سکته کرده، بدن از کار افتاده، زمینگیر شده، باید بهش کمک بشه. پول ملک اختصاصی که نیست. اصل قرآن مجید برای پول ما مالکیت ذاتی قائل نیست. انفقو، سوره حدید، مما جعلکم مستخلفین فیه، ثروتمند جانشین من در ماله، نه اینکه مالک ماله. مالک مال نیست، مالک ثروت نیست. این دو مسیر که آدم عکار افتاده، ناله زد، گریه کرد، مجبور شد آبروشو هزینه کنه برای یه لقمه نون، و تو شهر تو بود، همسایه تو بود، قوم خویش تو بود، هیچی بهش کمک نکردی. آتشی شد و با شعور این آتش به طرف تو جهتگیری کرد. و تأکلون تراث اکلن لما، تو مقداری از ثروتت، ارث مادرت، برادرانت، خواهرانت که با بند و بس، حیله، مکر، نقشه به نام خودت کردی و برادر و خواهر و مادر رو از ارث محروم کردی، حالا روی یک تپه ثروت نشستی که کنار این تپه دائم دارن نفرینت میکنن. و تأکلون تراث اکلن لما، این کانال سوم. اما راه چهارم، و تحبون المال حبن جمع، دلی که مرکز چند محبت باید باشه، محبت به خدا، به انبیا، به مردم، تو این دل رو فقط مرکز محبت به پول کردی، دینت شده بود پول، دنیا و آخرتت شده بود پول، و باعث بدبختیت خودت شدی. کلا، من تو رو جریمه نکردم، خوردتم نکردم، به خاکم ننشوندم، خودت باعث بدبختی خودت شدی. بلا تو کرمون الیتیم ولا تهازون علا تعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. حالا نشستی تو سرت میزنی ثروتم کو، خونم کو، چرا زنم میخواد طلاق بگیره، چرا مردم به من احترام نمی کنن، چرا محتاج شدم، چرا آبروم رفت. خب همه رو جوابشو از خودت بگیر، این همه چرا چرا نکن. عامل بدبختی خودت خودت شد. خب یکی از اولیای خدا رو که حدود 6 سال باهاش آشنا شدم براتون بگم. دیر او رو شناختم، در یه اتفاقی او رو شناختم، محل منزلمونو عوض کردم، توی کوچه قدیمی تهران یه خونه خریدم که سر کوچه یه مغازه بسیار قدیمی بود، حتی در کرکره‌ای هم نداشت، از این در چوبیای 60-70 سال پیش بود. 2-3 روز بود اومده بودم منزل جدید، تو برگشتن از جایی دیدم در این مغازه بازه، پر جنس کهنه است، جنسای از زمان اواخر قاجاریه. شیشه چراغای خونگی قدیم، گوری، استکانای قدیمی، اشیاء قدیمی کم قیمت، عتیقه نبود، روی یه دونه چارپایی چوبی، پشت یه میز کوتاه، صاحب مغازه نشسته بود. اولین باری بود که می دیدمش. چهره به نظر می اومد یه چهره الهیه، بالای 80 سال سن، محاسن سپید، آثار سجده به پیشانی، علائمی که قرآن برای بندگان نیک خدا میگه درش بود، تو چهرش نشون میداد. اومدم سلام کردم، گفتم اجازه هست بیام خدمتتون. خیلی با محبت گفت تشریف بیار. یه رو 20 دقیقه روز اول پیشش نشستم، دیدم دریافتهای زیبایی از فیوضات الهی داره. همین روز اول باعث پیوند با او شد و 4-5 سال هر وقت مغازه باز بود من میرفتم میشستم، حالت واقعا شاگردی به خودم میگرفتم. حرف بزنه، من یه چیزای جدیدی حالیم بشه، چیزایی که تو کتاب کمتر، قرآن میگه ان تتقوا الله و یعلمکم الله. شما اگه دست از همه گناهان باطن و ظاهر بردارید، من علم بی معلم بهتون میدم. و این علم بی معلم داشت. یه مدتی نیومد در مغازه، شاید بالای 3 ماه، آدرسم به من نداده بود. اومد، گفتم آقا مسافرت بودین؟ گفت نه. کجا تشریف داشتین؟ از خونه نمی اومدین بیرون؟ گفت نه. ماشین به هم زد، استخوان پام نصف شد. بیمارستان بودم 3 ماه. گفتم با راننده چی کار کردیم؟ گفت من کاری به راننده نداشتم، پروردگار عالم منو اوورد تو کلاس آزمایش صبر بر مصیبت. راننده رو گرفتن، اکلونتری اووردن بالا سر من، برای شکایت گفتم من قلم و دست و دل شکایت ندارم، فقط ورقه رو به من بدیم اعلام رضایت کنم، این زن و بچه داره، بره به زن و بچهش برسه. رفت مخارج بیمارستان رو نگرفتیم. گفت که عمدن به من نزده بود، اشتباه کرد. من چجوری از زن و بچهش باید کم میکردم؟ میگفتم محصول عرق ریختن تو بیار پای منو خوب کن. بیمارستان به من محبت داشتن، عمل کردن، گچ گرفتم، خوب گذشت. شاید یه سالی از این حادثه رد شد، یه بار دیدم که باز نیمد، آدرسم نمیداد، میگویم دیگر رو همینجا میبینم. بعد چند وقت اومد، گفتم کجا تشریف داشتیم؟ گفت همسرم مریض بود، اپا در اومده بود، خونه موندم برای پرستاریش، از دنیا رفت. گفتم نبردینش سالمندان؟ گفت خانومی که 60 سال به من خدمت کرد که سالمندان بردنش حرام بود. او اپا افتاد، من سارپا بودم. قرآن میگه وظیفه یه وایستاده اینه که دست افتاده رو بگیر. برای چی سالمندان؟ گذشت، باز یه مدتی نیومد. بار سوم که اومد گفتم آقا کجا بودین؟ گفت محبوبم، رفیقم، خدا، تو تمام این 80 سال عمر من یه دختر بیشتر به من نداده بود، اینم شوهر دادم، یه بچه‌ام داشت، با مینیبوس از آمول با بچهش میومد تهرون، مینیبوس منحرف شد افتاد تو دره، این دختر با بچهش از دنیا رفتن، من نیومدم، منتظر رو بردن جنازش و دفن و کفن و مراسمش بودم. آدمو دیوانه میکنه واقعا. 6 ماه تو بیمارستان استخوان پا نصف شده، همسر از کار افتاده، ایستاده دستگیری کننده از افتاده، خیلی زحمت داره. دختر جوان انسان با نوه عزیزش کشته بشن در تصادف. من یه مرتبه بهش گفتم که الان حالتون چطور؟ یعنی گفتم با اون حادثه پا و مرگ زن و کشته شدن دختر و نوه حالتون چطور؟ الان در چه وضعی هستیم؟ هیچ وقت یادم نمیره اون قیافه و چهره الهیش رو. گفت حال منو میپرس؟ گفتم آره آقا جون، حال شما رو میپرسم. ببینید چی جواب منو داد. خب من خودم رو از جای او میذاشتم، او بودم، ولی من که خودم رو نمیتونستم جای او بذارم. برای من این حال شگفت‌آور. منی که ده شب منبر میرم به خود حق و زحمم رو کم میذارن، دادم در میاد. این چه دینیه، این چه شهریه، این چه مجلسیه، این چه بانیه. من سر جای خودمم و منحرف در باطن. او سر جاییه که حوادث بیرون انحراف فکری و درونی به خاطر پر بودنش از خدا بهش نمیده. گفتم حالا حالتون چطور؟ گفت ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است. خوشان است بر من که او میپسندد. من الان دارم میگم نمیتونم درک بکنم اون حال. اگه شماها این حال رو درک کردید خوش با حالتون. اگه درک کرد، آیا من به نقشه های خدا در قرآن نسبت به ثروتم راضیم؟ یعنی میگه زکات بده، خیلی راحت زکات میدم. خمس بده، خیلی راحت خمس. من 60 ساله هنوز نتونستم از خدا راضی بشم. کنار پول نه مصیبت. اگه یه بلام سرمون درآد که کل آفرینش رو زیر سوال میبری. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است. نمیدونم. اصلا من تو این کلاس نیستم که ببینم خوش چی چیه، ناخوش چی چیه. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است. خوشان است بر من که او میپسندد. چی شده بود این آدم اینجوری شده بود؟ قرآن یک کلمه بعد همین دو سه تا آیه جواب میده. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و ازا مسته الخیر و منوعا الا المصلین. این نماز گزاران واقعی هستند که در بلاها هیجان زده نمیشن و اهل گلایه و شکایت نمیشن، در خوشیان دوچار بخل کثیف نمیشن. دارن میگن شکر، ندارن میگن صبر تو علا بلائک. هم بیشتر از این جاده رو طی نمیکنه. رفت آمدشون بین شکر و صبر تا سر و کله ملک الموت پیدا بشه و بهشون بگه خدا به من فرموده برای جان گرفتن شما از شما اجازه بگیرم. اگه اجازه میدین جانتونو بگیرم. خدا منو مخیر کرد. اگه بندم اجازه نداد برگرد. ولی اینا به شوق وصال اجازه اینو میدن که جانشونو بگیرن و ببرن در پیشگاه قرب او قرار بدن. خوشا آنان که الله بیشتر از 9 سال عمر این ازدواج نبود. بعد 9 سال تکیگاهشون پیغمبر که از دست رفت، اومدن در خانه این زن و شوهر و آتش زدن، اومدن جلوی 4 بچه که بزرگشون 8 سالش بود، کوچیک 5 سالش بود، مادرشونو کتک زدن، تازیانه زدن، غلاف شمشیر به بابو زوش زدن، لگد به پهلوش زدم، بچهشو سقط کردم، دیگه میخواین از اون بدن چی مونده باشه؟ امام صادق میفرماید روزای آخر از بدن مادرم غیر اسکلت استخوان چیزی نمونده بود. مادرم تو بستر افتاده بود، میخواست گریه کنه، یه جوهره صدا نداشت، بدون صدا عشق میری، دوام نیاورد. نیمه شب به حسن و حسینش گفت شما آب بیارید، من بدن مادرتون رو غسل بدم. از زمان آدم تا حالا این اتفاق نیفتاده که 3 تا امام یه بدن رو غسل بدن، بدن رو کفن کرد، به بچه‌هاش گفت برید تو اتاق، میخواست شاهد دفن مادرشون نباشن. امیرالمؤمنینی که در یه جنگی به زانو نیومد، حالا میخواد بدن و سر و زیر میان قبر کنه، دید نمیتونه. کنار قبر دو رکعت نماز خون، به پروردگار گفت منو کمک کن بدن زهرا رو دفن کنم. وارد قبر شد و بدن رو میان قبر گذاشت، بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان شما صورت رو تونستی رو خاک بذاری، اما علی ابن الحسین پسره وقتی بدن قطعه قطعه بابا رو وارد قبر کرد، بابا سر در بدن ندو گلوی بریده رو رو به قبل گذارم. بنی اسد هرچی ایستادن دیدن زین العابدین از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن خم شده صورت روی گلوی بریده گذاشته. تو اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره به نور وجهی که مشرقم. زیر بغلشو گرفتن از قبر اووردن بیرون، لچید خاک ریم، یه مقدار آب روی قبر ریخ، خاکو صاف کرد، با انگوش روی اون خاک گل شده نوشت الا یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین الذی قتلوا اجشالو، این قبر بابای منی که بالا به تشنه سر از بدن جدا کرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد.